بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در رابطه با حکم غیبت مخالفین بود که آیا اهل تسنن غیبتشون جایز است یا جایز نیست. مباحثی مطرح شد. یکی از دلایلی که در این رابطه اقامه شده این است که غیبت، حرمت غیبت مؤمن از ضروریات است. حالا سوال این است که اگر حرمت غیبت مؤمن از ضروریات باشه، آیا معناش این است که غیبت غیر مؤمن حرام نیست؟ این که ضرورتی برش قائم نیست. اون چی که ضرورت برش قائمه که همه علما پذیرفتند و قبول دارند این است که غیبت مؤمن حرامه 100%. اما این که غیبت غیر مؤمن جایز است یا جایز نیست، این جزء ضروریات نیست. اثباتش مورد اجماعه، ولی این قسمت نفیش مورد ضرورت نیست. یعنی حرمت و غیبت المؤمن ضروریون، اما جواز و غیبت غیر المؤمن این جزء ضروریات نیست. لذاست که آیت الله مکارم سلمه الله تعالی در این بحث می‌فرمایند بر اینکه مخالفین دو قسمند، یک قسم نواسبند و معاندین هستند، اونهایی که نسبت به ائمه علیهم السلام اهانت می‌کنند و مودت ندارند، اونها البته غیبتشون جایز، احترامی ندارند و میتونیم بگیم که اونها معلوم تکلیفشون روشنه. اما کسانی که اهل تسننند و محب اهل بیت هستند، ما خیلی از اهل تسنن داریم که اینها محبت و مودت نسبت به اهل بیت دارند، به امام حسین علاقمند هستند، به ائمه علاقمند هستند، به آقا امیرالمؤمنین علاقمند هستند، اینهایی که محب اهل بیت هستند، ولی در عین حال ولایت که ما قبول داریم قبول ندارند، ولی محب هستند. حتی کتاب می نویسند راجب آقا امیرالمؤمنین، کتابهایی نوشتند، تعریفهایی کردند، مورد احترام اونها هستند ائمه علیهم السلام. ما چه دلیلی داریم که بگیم غیبت اینها جایزه؟ این جزء ضروریات نیست که ما بیاییم بگیم غیبت هر اهل تسننی، مخصوصا اون کسانی که قاصرند، مقصر نیستند. حالا یه موقع میگید که ناسبی ها، بله قبول داریم غیبت ناسبی ها معاندین، بله غیبتشون جایزه. میگید علمای اونها که حق رو میدانند و مخالفت میکنند، میگیم اونها هم اهل البدع اند و جز معاندین اند، غیبت اونها هم جایزه. اما یک اهل تسننی که جاهل قاصر هست، به چه دلیل ما جواز غیبتش رو استفاده بکنیم؟ آیا دلیلی و این مسئله داریم یا نه؟ آیت الله مکارم می‌فرمان هیچ دلیلی نداریم بر جواز غیبت عرض کنم مخالفی که این قاصر باشه، جاهل قاصر باشه و جاهل مقصر نباشه. خب در صفحه 601 آیون اون سطر آخر فرمایش آیت الله مکارمه که شما میبینید. در صفحه 602 ما به نظرمون میرسه که مسئله غیبت یه مسئله نیست که تعبد درش باشه. ما فرض کنید شما میگید عبادات داریم، تعبدیات داریم و معاملات. اصولا در معاملات میگید که شارع مقدس امضا کرده معاملات عرفیه رو. احل الله البیع یعنی چی؟ یعنی همون بیعی که خودتون انجام میدید خداوند اومده همون رو حلال کرده براتون. اینو بهش میگیم ادله امضایی، نه ادله تأسیسی. امضایی یعنی چی؟ یعنی اگه شارعم نمیفرمود ما خودمون انجام میدادیم، شارعم یه امضا کرده درسته. احل الله البیع، خداوند همون بیع عرفی رو اومده امضا کرده. در عبادات مثل نماز، مثل حج، اون عباداتی قصد قربت درشون لازمه، اونا رو میگیم ادله تأسیسی. حالا یه سوال، به نظر شما آیا غیبت حرمت دارد؟ این حرمتش تأسیسیه یا حرمتش امضاییه؟ یعنی اگر ما هیچ آیه‌ای نداشتیم، ولا یقتب بعضکم بعضا نداشتیم، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه نداشتیم، اگر روایات غیبت نبود، آیا عقلای عالم این حق رو میدن به این که یک کسی بیاد آبروی یک کسی رو ببره، یه شخصی بیاد آبروی شخص دیگری رو ببره بدون اینکه ظلمی در وسط باشه؟ یه موقع فرض کنید یک کسی به یک کسی ظلم میکنه، این داد میزنه، فریاد میزنه، آبروشو میبره، این جداست، خب ظالمه، باید با ظالم مبارزه کرد. اما یک کسی که هیچ کاری به شما نداره، هیچ اذیت و آزاری نسبت به شما نداره، به هیچ عنوان شما بیایید او رو اذیت بکنید، آزارش بدید، آبروشو ببرید، آیا این عقل انسان اجازه میده این رو یا اجازه نمیده؟ آیا ظلم فقط کشتن، دزدی ظلم نیست؟ ظلم گاهی در امور مالی اتفاق میفته، گاهی ظلم در مسائل آبرویی اتفاق میفته که آبروی کسی رو یک کسی بیاد میبره. ما به نظرمون میرسه که مسئله غیبت مسئله تأسیسی نیست، یعنی حرمت غیبت رو عقل درک میکنه که کسی که میاد آبروی یک انسانی رو، حالا مؤمن کافر هرچی، یه آدمی یه انسانی رو شما اصلا نمیشناسید دینش چیه، نمیدونید دینش چیه، میایی آبروش رو میبرید، آیا عقل انسان میپذیره این رو که انسان بیاد جان مردم، مال مردم، آبروی مردم رو در معرض خطر قرار بده؟ یه آبرویی داشت، یه اعتباری توی جامعه داشت، من بیام آبروی او رو ببرم، این به نظر ما احتیاج به آیه نداره، احتیاج به روایت نداره، حکم عقل و عقلاست. عقلای عالم اگر شما ازشون سوال بکنید میگن نه، شما حق نداری که آبروی یک انسانی رو بدون دلیل بیایی آبروش رو ببری، تحقیرش بکنی، کوچکش بکنی، ذلیلش بکنی توی جامعه، حرفایی بزنی که اعصاب او رو خراب کنی، این هیچ دلیلی بر این مسئله ما نداریم. پس ما معتقدیم که حرمت غیبت با عقل و عقلا ثابته، نیازی به آیات و روایات هم نداره، و آیات و روایاتی که در این مورد وارد شده اینها تأیید حکم عقله، یعنی همون حکم عقل رو آمده تأیید کرده که بله ولا یقتب بعضکم بعضا، این کار رو نکنید. منتها چون جامعه جامعه اسلامی بوده، تعبیر یا ایها الذین آمنو آوردن، چون جامعه جامعه اسلامی بوده این مطلب رو گفتن. نکته دیگر این که من از شما سوال میکنم، بینی و بین الله وجدان خودتون رو حاکم کنید. اون زمانی که پیغمبر مبعوث به رسالت شد و آیات قرآن برش نازل شد، این جمله ولا یقتب بعضکم بعضا رو فرمود، اون زمان آیا این بعضکم بعضا کیا بودن که پیغمبر خطاب می‌فرماید ولا یقتب بعضکم بعضا؟ همه مسلمون شده بودن؟ نه، تازه پیغمبر اسلام داره تبلیغ اسلام رو میکنه، 10 نفر 100 نفر مسلمون شدن، باقی همه ادیان مختلفه در اون زمان. ولا یقتب بعضکم بعضا، منتها شما که ایمان داری باید بیشتر حواست جمع باشه، شما الگو هستی توی جامعه، توی این جامعه‌ای که داری زندگی میکنی، شما میخوای بگی من مسلمان شدم و الگوم رسول الله، حواست باشه رسول الله غیبت کسی رو نمیکنه، شما هم نباید غیبت کسی رو بکنید. باشه، خب همین، چون محیط یعنی شما وقتی که محاسبه بفرمایید، پیامبر مبعوث به رسالت شد، حالا 4 نفر 5 نفر 10 نفر 100 نفر آمدن ایمان آوردن به پیغمبر، پیغمبر حالا به اونا دستور میده، به اون غیر مسلمونا دستور میده بگه یا ایها الناس، یا میاد نسبت به مؤمنین خودش که حالا فعلا آمدید به من ایمان آوردید، حواستون رو جمع کنید، مبادا یه خلافی انجام بدید، خلافی که شما، مثل که الان ما به طلبه ها میگیم، ولی این ربطی به طلبه نداره، همه انسان ها باید این کار رو انجام بدن، اما میگیم طلبه های عزیز این رو مراعات کنید، این شؤونات خودتون رو حفظ کنید، این محرمات رو حفظ کنید، انجام ندید. این نه از باب این که این حکم متعلق به اینهاست، از باب این که اینها که نزدیک پیغمبر بودن و ارادت به پیغمبر پیدا کردن و ایمان به پیغمبر پیدا کردن، پیامبر سفارش رو به اینها به عنوان این که اینها خودی هستن میگن، نه اینکه دیگران این حکمو ندارن، اونو که هنوز ایمان این پیدا نکردن که بیاد پیغمبر با اونها اونها رو خطاب بکن. خطاب به اینهاست. حالا 4 روز پیغمبر آمده مبعوث به رسالت شده، 4 تا مرید و اینها پیدا کرده که بهش ایمان پیدا کردن، میفرماد ولا یقتب بعضکم بعضا، حواستون باشه. بله، حالا زمان مهم نیست، حالا 2 سال 5 سال 10 سال، ولی عمدش اینه که پیغمبر مبعوث به رسالت شده و این آیه نازل شده. خطاب به کیه؟ به همین مردمی که اقوام مختلف درش هستن، ادیان مختلف درش هستن و دارن زندگی میکنن. آیت الله سبحانی به درستی در اینجا برداشت کردن، میفرمان اصلا امکان نداره که شما ولا یکتب بعضکم بعضا رو بزنید به اونهایی که شیعه اثناعشریه هستند. اون زمان نه شیعه بود نه سنی بود، بعضیا ایمان واقعی داشتن، بعضیا ایمانشون ایمان ظاهری بود واقعی نبود. اما اینکه حالا شیعه و شیعه اثناعشریه و مقصود، این حرفا اصلا تو این آیه معنا نداره. ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، هیچ وقت غیبت نکنید، اینا همه با هم برادرید، همه با هم یکی هستیم. این پیامبر الگوی جامعه است. خود پیامبر هم هیچ کسی ندیده که غیبت احدی رو انجام بده. خب اون میشه ظالم. ما گفتیم اگر ظالم باشن اشکالی نداره، نه اهل تسنن، شیعه هم اگر ظالم شد میشه عرض کنم که کسی که مظلوم واقع شده داد بزنه، فریاد بزنه، بگه چرا ظلم میکنی، جلوی ظلمش رو بگیره. الا من ظلم، الا من ظلمی که در اون روایت داشتیم، این معناش اینه که اگر مظلوم واقع شدید چرا اعلام بکنید، بگید، فریاد بزنید، اون یه بحث جداییه. اما این که نه، یه کسی است که نه کاری به شما داره نه هیچی، جاهل قاصر هم هست، از علما نیست، اهل بدعت نیست، از معاندین نیست، محب اهل بیت، اما ولایت رو قبول نداره. یعنی مثل ما اعتقاده که به ولایت ائمه نداره، ولی دوستدار امام حسینه، دوستدار ائمه علیهم السلامه، شافعیه. بعضی از شافعیه یا فرض کنید بعضی از فرقه های مختلف، اینا محب اهل بیت هستن. آیا اینا غیبتشون جایزه به مجرد این که اینا اسمشون سنیه، یا اینکه نه غیبتشون بحثر اینه، ظلم باشه، معاندت باشه، ناسبی باشن، ظالم باشن، جاهل مقصر باشن، اینا رو بحث نداریم. اگر جاهل قاصر و محب اهل بیت ما است، حالا اشکال این توجیه میفرمایید فرمایش آقایون رو، اب نداره، این توجیه خوبیه. لذاست که شما در صفحه 602 که عرایض ما در اونجا هست و اینها، بعد قول دوم میرسیم. قول دوم این است که غیبت مخالف جایز نیست، یعنی اهل تسنن رو نمیشه غیبت کرد. مرحوم محقق اردبیلی عبارتش رو ببینید، در صفحه 602 هفتش سطر پایین تر که قول دوم رو ذکر کردیم، قال المحقق الاردبیلی از ظاهر ان عموم ادلت تحریم الغیبه من الكتاب و السنه یشمل المؤمنین و چی؟ و غیر مؤمنین. غیر مؤمنین یعنی چی؟ یعنی اهل تسنن و حتی کفار، کفاری که هیچ با شما استکاکی ندارن، ظالم نیستن نسبت به شما، کاری به شما ندارن، جاهل قاصره، تو مملکت جمهوری اسلامی داره مالیات میده، داره زندگی میکنه، یه شهروند جمهوری اسلامیه. حالا غیبتش جایزه، آبروشو ببریم یا اینکه جایز نیست. ایشون بعد آمده لا شک ان الاجتناب احوط، ایشون که میگه جایز نیست، به خیلی از آقایونی که بعضیا اجازه دادن هم میخواد بفرماید که خب شما هم که اهل احتیاطید، احتیاط چه اقتضا میکنه؟ اگر انسان بخواد احتیاط بکنه، آبروی یک کسی رو میبره، حالا ولو این که این یک سنیه، ولی سنی است که هیچ ضرری برای اسلام نداره، هیچ کاری نداره، خب جاهل قاصر، پدرش مادرش اجدادش سنی بودن، اینم همونطور اون دین رو داره. خب این فرمایش محقق اردبیلی. فرمایش مرحوم سبزواری رو ببینید، قال بعض الفقها لا فرق فی حرمت غیبت حرمتها بین کون المقتاب بالفت یعنی غیبت شده مؤمنن اثنا عشرین او من سائر فرق المسلمین مالم یحکم به کفره. مرحوم سبزواری هم قبول میکنن، منتها کافر رو میگن نه غیبتش جایز. و قال بعض الفقها حفظه الله آیت الله مکارم میفرمان لا لست بعاد فی ذالک بعد احترام ماله و نفسه فلیکن ارزه کذالک. شما که میگید این شهروند جمهوری اسلامیه، میگید مالش محترمه، جانش محترمه، خب آبروش هم محترمه، وقتی که آمده جزء یک مملکت قرار گرفته، میگه من ایرانی هستم، هیچ ضرری هم برای کسی نداره، ظالم نیست، جاهل مقصرم بگید نیست، معاندم نیست، ناسبی هم نیست، محب اهل بیتم هست، به چه مناسبت شما بگید غیبتش جایزه؟ خب اینم فرمایش آیت الله مکارم که میفرمایند وقتی جانش محترمه نمیشه او رو کشت و مالش محترمه پس آبروش هم محترمه. به نظر ما این فرمایش فرمایش خیلی خوبیه که ما بیاییم بگیم غیبت اصولا ظلم است و حرام است، آیات و روایات مؤید این مطلبه، ما بدون دلیل حق نداریم کسی رو غیبت بکنیم، مگر ظالم باشه، مگر معاند باشه یا ناسبی باشه و امثال اینها. بله خب دیگه فرمایش مرحوم بهرانی که میفرمایند ما روایات زیادی داریم که نسبت بر علیه اهل تسنن، اینها رو دیگه شما خودتون باید جواب بدید، این بر علیه اهل تسنن ما روایت زیاد داریم، اما اینا دلیل بر جواز غیبت نمیشه، چون اهل تسنن یه معاندین و ناسبی ها و جاهل مقصر داره، یه جاهل قاصر داره، اون جاهل مقصرش، اون معاندش، اون ناسبیش، اون روایاتی که با شدت بر علیه اهل تسنن صحبت کرده مربوط به اون تیپ از اهل تسننه، اما اون قسمتی که جاهل قاصره و واقعا هم هیچ ظلمی نکرده، هیچ کاری بر علیه کشور انجام نداده، اون داخل در این روایت روایات نیست. لذا عرض کنم بر این که مرحوم مامغانی هم اومده جواب داده از فرمایش، عرض کنم که مرحوم بهرانی که شما میبینید. باز ما کلمات بعض الفقها در صفحه 603، کلام بعض الفقها فی المقام، فرمایش آیت الله مکارم رو باز دوباره در اینجا ذکر کردیم که ایشون آمده این تقسیم بندی رو انجام داده، معاندین و نواسب رو جدا کرده، اونایی که محب اهل بیت هستند از مخالفین و جاهل قاصرم هستند این رو جدا فرموده، فرمودن بر این که اونهایی که جاهل قاصرن و محب اهل بیت هستند اینها رو غیبتشون جایز نیست. خب بعد میرسیم به آیه شریفه، ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. ببینید این آیه رو محقق اردبیلی چجوری معنا میکنه برای شما. قال المحقق الاردبیلی در همون صفحه 603 سه سطر به آخر، مرحوم اردبیلی میفرماد از ظاهر ان عموم ادله تحریم الغیبه من الكتاب و السنه یشمل المؤمنین و غیرهم، شامل همه است. فان قوله تعالی ولا یقتب بعضكم بعضا اما للمکلفین کلهم، یعنی تمام انسان ها حق ندارند غیبت بکنند، هر دینی دارند، هر مذهبی دارند، انسان به ما و انسان حق نداره غیبت بکنه. اول مسلمین فقط، یا لااقل بگید مسلمان ها حق ندارند غیبت بکنند. لجواز غیبت الکافر، بیایید بگید غیبت کافر جایزه، مثل که ایشون هم یه مقداری میخوان بگن غیبت کافر جایز نیست. ولی قوله تعالی لحم اخیه میتا، ممکنه بیاید بفرمایید غیبت کافر جایزه به خاطر این قرائن، اما مسلمان مسلم غیبتش جایز نیست. اینم فرمایش محقق اردبیلی. در صفحه 604 فرمایش آیت الله سبحانی رو ببینید. آیت الله سبحانی می‌فرمایند انه لا شکه ان الآیه ولا یکتب بعضکم یوم نزولها، یعنی اون موقعی که این آیه نازل شده تعم المسلمین جمیعا، اون موقعی که هنوز شیعه و سنی تشکیل نشده بوده، اما اوائل بعثت این مسائل نبوده. یوم نزولها، میدونید که آیت الله سبحانی مفسر خوبی هم هست، در تفسیر قرآن تبحر داره، ایشون میفرماد در موقع نزول این آیه یوم تعم المسلمین جمیعا ولم یکن الشمول مقیدا بالاعتقاد به ولایت الائمه المعصومین، اون موقع اصلا ائمه معصومینی نبوده که ما بگیم شیعه بوده سنی بوده. اوائل بعثت پیامبر، اون کسانی که اعتقاد به پیامبر داشتن، خدا میفرماد بلا یقتب بعضکم بعضا و تقیید و یحتاج و الی دلیل. اگر بخواید شما قید بیارید بگید که نه این لایقتب بعضکم بعضا فقط مربوط به مؤمنین به مسلمین رو شامل نمیشه، این یه دلیل قطعی میخواد، و الا ظاهر آیه خطاب به همه اون کسانی است که در اون زمان ایمان به پیغمبر آوردن. خب اینم فرمایش ایشون که به نظر ما فرمایش آیت الله مکارم، آیت الله سبحانی، محقق اردبیلی، مرحوم سبزواری، اینا فرمایشات خیلی خوبیه و مورد قبول ماست، به اضافه به این که اصلا مسئله غیبت ظلمه، از باب ظلم حرامه و ادله شرعی ما نداشتیم برای حرمت غیبت، با بنای عقلا و حکم عقل حکم میکردیم به اینکه ایذاء مؤمنه و این ایذای مؤمن حرامه، آبروی مردم رو کسی حق نداره ببره. هر انسانی مگر مظلوم واقع شده باشه، بله اگر مظلوم واقع شده میتونه از خودش دفاع بکنه. خب این مطالبی که در این رابطه مطرحه، با توجه به این مطالب فرمایشات مرحوم بهرانی که خیلی بحث میکنن راجع به این که مخالفین رو میشه غیبت کرد، غیبتشون جایزه، فرمایشات ایشون رو شما ببینید، ببینید که آیا با این حرفا جواب ایشون داده میشه یا نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.